أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين قبل الشروع في البحث عن العام والخاص بقيت نقطتان في قاعدة الامتنان غفلنا عنها وهي أن هذه القاعدة تارة تفيد توسيع الحكم وتوسعة نطاق الخطاب وأخرى تضييقها، لكن ذكرنا مورد هذه القاعدة يعني هذا المطلب معاملة المكره، لكن الصحيح في هذا المورد أن نقول كما قلنا في كتاب البدايه أن هناك فرق بين الاضطرار والإكراه. مقتضى الامتنان في معاملة المضطر صحة المعاملة وترتب أحكام المعاملة، ولكن في معاملة المكره يكون مقتضى الامتنان عطلان المعاملة بعد اشتراكهما، يعني معاملة المضطر ومعاملة المكره بعد اشتراكهما في عدم وصول الرضا، كما أن المكره لا يرضى بالمعاملة كذلك المضطر لا يحصل فيه الطيب النفساني والرضا. لكن مقتضى الامتنان في أحدهما صحة المعاملة وشمول الخطابات المعاملية لمعاملة المضطر، ولكن في معاملة المكره مقتضى الامتنان بطلان بعد اشتراكهما في دخول هما في حديث الرفع، رفع عن أمتي تسأل ما اضطروا إلي ما استكرهوا علي، فالمستر والمكره كلاهما يكون مشتركان في دلالة حديث الرفع على رفع الحكم عنهما. لكن مقتضى الامتنان في المضطر صحة المعاملة ومقتضى الامتنان في المكره عطلان المعاملة. ثم يقع الكلام في العام والخاص، أولا في تعريف العام والخاص وما يترتب عليه من الثمرة الأصولية على تعريف العام في اصطلاح الأصول، ثم يقع الكلام في الفرق بين الخاص عام والمطلق، ما هو الفرق الأساسي بين العام والمطلق. تفسیر کلام این است که در بحث دیروز یک نکته رو بنده بعد از اینکه به بدایع مراجعه کردم متوجه شدم که در بیان اونطور که میبایست بیان نشده، و همونجور که در بدایع عرض کردیم اصل این که قاعده امتنان، قرینه امتنان مقتضی همجور که مقتضی تضییق نطاق حکم هست، کمایی که در رفع حرج و ضرر و اینا هست، گاهی هم موجب توسعه میشد. مثالش مثل معامله مستر هست، عرض کردیم معامله مکره نه. فرق بین مستر و مکره این است که مستر ضرورتی برای خود شخص مکلف رخ میداد که لعجل ضروره تکلیفی که برای او ثابت بود اون تکلیف مرتفع میشه. ما من شیء حرام الا وقد احله الاضطرار. این اضطرار موجب علیت میشه. ولی مکره نه، مکره این است که از جانب غیر تهدید عقاب و خطری متوجه شخص میشه، لذا به عملی وادار میشه به خاطر تهدید غیر، چون خوف خطر ناهی از تهدید غیر هست. این رو اسمش میگن مکره. رفع عن امتی تسعه مستورو و مستکرهو، هر دو هم مستر و هم مکره، حدیث دلالت بر رفع تکلیف و حکم دارد از این دو. اما اگر ما بخواییم این حدیث رو اخذ بکنیم، مقتضاش این است که هم در مستر آثار معامله مترتب نشد و هم در معامله مکره، چون هر دو مصداق حدیث رفع هستن. توجه فرمودی؟ لکن در مستر نفی ترتیب آثار معامله مخالف امتنانه. مثلا مستر کسیست که فرض کنید که یک مرض لاعلاجی پیدا کرده یا صعب العلاجی پیدا کرده که باید منزل خودش رو بفروشه، آیملک خودش رو بفروشه. توجه فرمودیم. خب این مستر رو الان اگه بخواییم به ظاهرش بگیریم، این که رفع شده دیگه، یعنی معاملهی که انجام میدهد این الفاظی که انشاء میکند آثارش رفع شده، لذا آثار معامله نباید مترتب بشه. در حالی که این خلاف امتنان بروست، چون اون میخواد که برای رفع اضطرار الان این معامله رو انجام بده. لذا معامله مستر چون ترتیب آثار معامله و صحت این معامله مقتضای امتنان در حق او هست و حدیث رفع در مقام امتنان هست، لذا در معاملات مستر اقتضای بطلان معامله او رو نداره، بلکه امتنان اقتضا میکند که معامله او چی باشه؟ آقا صحیح باشه. منتهی مراتب اگر معامله با کافری بود حرام بود، این حرمت رو استرار چی آقا؟ ور میداره. مثلا اگر چنانچه فرض کنید که یک معامله بود که خود نفس این معامله حرام بود، این حرمتش چی آقا؟ ور میداره، حرمت رو ور میداره. اما آثارش چی؟ ور نمیداره، چون اگه بخواد آثارش برداره مخالف امتنان در حد مستره. بله، مثلا فرض کنید که باید با یک کافری معامله بکنه، چاره ای ندارد، چون کافر مثلا فرض کنید که این متاع او رو پنج برابر یک مسلم میخره، او اگر بخواد اون استرارش رفع بشه باید اون پنج برابر مال، اون مال زیاد رو گیر بیارد که استرار خودش رفع بکنه. رفع استرار رو متوقف بر اون مال زیاد هست. اینجا این استرار حرمت اون معامله رو چی آقا؟ برمیداره، عقابش و حرمتش رو. ولی آثار معامله چی؟ مترتب میشه. ولی مکره چی؟ مکره برای اینکه دفع خوف از خودش بکنه، دفع تهدید بکنه، برای حفظ جان خودش که تهدید میکنه طرف من خانه در آتش میزنم، تهدید میکند که بالاخره به خانه غارت میکنم، یا انواع تهدیدها که جدی باشه، یا تهدید به قتل خودش میکنه، تهدیدم جدی باشد، اینجا او مجبور میشد که، یعنی مکره میشد که این معامله رو انجام بده. این معامله او اینجا الان باطل هست. گفتم باطل. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این معامله بخواد صحیح باشد برخلاف امتنان هست. این معامله او که الان در مقام اکراه و تهدید برای دفع خوف این معامله رو کرده، با اینکه راضی نبوده، به نفعش هم نیست و مصلحتش هم نیست،
درسته؟
اینجا اگر شما سوال بشه که آیا صحت این معامله بر وفق امتنانه یا بطلان این معامله، کدومشه؟ بطلان بر وفق امتنان هست و صحت بر خلاف امتنانه، لذا اینجا امتنان اقتضا میکند که معامله مکره چی باشه؟ آقا باطل باشه. لذا میبینید که مرحوم بعد هم عراقی و هم مرحوم سید یزدی و هم مرحوم آقای خویی و هم مرحوم شهید صدر، همه اینها این فرق رو اشاره کردن. محقق عراقی در همین بدایه آوردیم در صفحه 180 دارد که و ایضا نقول ان سوق الامتنان فی فقره الاضطرار یقتضی صحت المعامله التي اقدم عليها الاضطرار لان بطلانها یوجب ضیقا علیه لموت عیاله من الجوع. مثال دارد میزند، مثلا ففی معاملاتی لا بأس بشمول الحدیث حتی ما کان اضطرار به سوی اختیاری، حالا اضطرار هم بخاطر سوی اختیارش هم بوده، فعلا مستره. وقت کما انه یمتاز ایضا عن باب الاکراه من حیث عدم اقتضاء الامتنان صحت المعامله فی باب الاکراه. امتنان در باب اکراه صحت معامله رو اقتضا چی آقا؟ نمی کنه. دون الاضطرار، اما به خلاف اضطرار. و الا من حیث الطیب الفعلی و الکرم الاقتضائی کلاهما سیان. این کلام محقق عراقی است. مرحوم شهید صدر دارد نعم یختص الرفع بما اذا کان الرفع اذا کان فی الرفع امتنانون علی العباد. حدیث رفع که در مقام امتنان چون هست، این مقام امتنان دائره و نطاق و گستره حدیث رفع رو زیغ میکنه. یعنی به چه معنا؟ یعنی این رفع رو فقط دلالت دارد، ظهور پیدا میکند در رفع بر وفق امتنان، به مقتضای امتنان. اون رفعی که بر خلاف امتنان باشد رو این حدیث دلالت چی آقا؟ بله؟ نداره. به ما ادا کان فی رفع امتنان و ندل عباد لأن الحديث مسوغ مساغ الامتنان و من اجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر إليه لإبطاله. یعنی نمیتونیم به این حدیث رفع استدلال بکنیم برای بطلان بله بیع مستر، معامله مستر. چرا؟ چون رفع آثار معاملی از معامله مستر مخالف امتنانه. رفع آثار معاملی از معامله مستر، این رفع اینجا چی میشه آقا؟ مخالف امتنان. اینجا امتنان اقتضا میکند که معامله مستر صحیح بشه، به خاطر اینکه اضطرار رو رفع میکند. برای چی اومده وادار شده بفروشه؟ درسته که دلش نمیخواد و خیلی هم ناراحت، رضایی ندارد. لأن ابطاله یعین ایقاع المضطر فی المحذور، بخاطر اینکه اگر معامله رو باطل بکنیم او رو بیشتر دچار اضطرار کردیم، تو محذوری که داشته در محذور میندازیم و به خلاف الامتناع. به خلاف تطبیقی علی بیع المکره علی، به خلاف مکره، بیع مکره. فإن ابطاله یعنی تعجیز المکره عن التوسل الی غرضه بالاکراه، این موافق امتناع. یعنی اگر ما چنانچه حکم بدیم که این معامله مکره باطل هست، این بر وفق شخص مکرهه، چون اون که نمیخواد بفروشه، به مصلحتش هم که نیست، برای حفظ جانش تهدید کرده. حالا اگه شارع اینجا بگه مرخصی فعلا بفروش ولی معامله باطله، معامله باطله یعنی چی؟ یعنی بعدا راه برای این شخص مکره باز گذاشت که بعدا بتونه این مال خودش رو اگه دستش برمیاد دوباره چه کار بکنه آقا؟ بگیره و استفاده بکنه. بله. لکن این مطلب که امتنان اقتضای صحت معامله مستر دارد اما بطلان معامله مکره در هر معامله درست نیست. ما این رو گفتیم که به نحو اطلاق این مطلب رو در بدایه نگفتیم، الان عرض می‌کنیم این به نحو مطلق قبول نیست. مثلا در باب نکاح اینجور نیست، کسی که مکره بر زنا شده، زنای به ذات بعل، خب زنای به ذات بعل حرمت ابدی میاره با اون مزنیه بها، که بخواد اگر اون شوهر اون مزنیه بها که شوهر داشت ذات بعل بود دیگه، اون بعلش رو طلاق داده یا مرده، بعدم بخواد این زانی با این ذات بعل که باش زنا کرده بود ازدواج بکند، این حرمت ابدی داره. حالا اگر چنانچه این زانی مکره شده، طارتن مکره میشه با اخرى مستر، این حرمت ابدی، ثبوت حرمت ابدی هم در مستر و هم در مکره برخلاف امتناع. اینجا فرقی بین مستر و مکره چی آقا؟ نیست. حالا این آقا مستر شده، مستر شده مثلا چی مستر شده؟ چطور مستر شده؟ مستر شده که این بخواد دارد میمیره، چون خود روایت اینه البته که زنی در بیابانی بود در حال تشنگی، به اصطلاح در شرف مرگ بوده، موت بوده، یک مردی آب داشته، رسیده از راه آب داشت، این زن گفت که این آب رو بده من دارم تلف میشم. خب در حال تلف بوده، اونم گفت من این آب رو نمیدم مگر به من تن بدی. خب اون هم چاره ای نداشت، برای حفظ جان خودش تن داد تا اون آب رو بخورد، که در مورد استرار. پس اگر شخصی حالا به ذات بعدی زنا کرده، توجه فرمودید، همین رو عکسش بکنید که اون زن این مرد رو اجبار بکند خودش هم ذات بعد باشد، یعنی تهدید بکند. تهدید نیست، استرار. اینجا چون این مرد رو اگر در شرف طلاق باشد این استرار پیدا میکند. توجه فرمودید. مکره چی؟ مکره خب یه نفر تو فهمیم بالای سرش که اگر انجام ندی من تو رو میکشم، این مکره تهدیده. در هر دو مورد این ترتب و حرمت ابدی مخالف امتنان در این کسی که از روی اصرار یا از روی اکراه این عمل رو انجام داده، مخالفشه، مخالفه، چون زیاد میارد، کلفت میارد. فلذا نمیشه در اینجا فرض کرد که برای مستر این ترتب و حرمت ابدی چیش باشه آقا؟ بر وفق امتنانش باشد، موافق امتنان باشد، اینجور نیست. در همه معاملات نمیشه، در شراء چرا، اجاره، بیع و سایر معاملات، اما در بعضی از ابواب معاملات مثل این مثالی که زدیم این طور نیست که بین مستر و بین مکره فرق باشه. هذا تمام الكلام فی قاعده الامتناع.
در خود بیع
باشه،
غیر از این موارد هم نمیشه بگیم که مثلا صحت امضاء مکره برای تمام افراد مطلق، معامله مکره برای تمام افراد امتناع، چون اصلا در این مورد شخصی این آقا اصلا
بعدا
راضی
بشه
که این صحیح
باشه. این احکام و قواعدی که گفته میشد چه فقیه در باب فقه و چه در اصول، کلن این ضرب قانون رو به نحو کلی است. اون مورد خاص رو قانون گذار ملاحظه نمی کند. احکام شرع هم کلن همینه. وقتی که اینجا صحبت میکنیم رو حسب غالب هم کافی هست. توجه فرمودی؟ بله. به نحو کلی اینه، به نحو کلی اینه که علل قاعده کسی که اصرار پیدا میکنه برای معامله، خب برای دفع اصرار دیگه، پس این معامله اگر صحیح بشه به نفعشه، اصرارش رفع میکنه.
اون مورد اگر
ما موردی برای اصرار نمییابیم فعلا که به عقل ما قد نمیده.
نه، همین آقا مستر هنوز قبل از اینکه معامله هم کرده، قبل از اینکه ارباز صورت بگیره اصرارش برطرف شده.
خب به اصرار رفت شده.
خب حالا اینجا میخواد بگیم که قاعده امتنان، آیا میتونیم بگیم چون
این این از محل کلام خارجه،
شخصا برش امتنان نیست، شامل حال
نه دیگر. محل کلام اونجاست که اصرار تا آخر ادامه داشته باشه. خب اجازه بدید من بعداً در خدمت شما هستم. اونی که محل کلام ماست اینه که اصرار تا آخر باشه. بله. ما موردی نمیتونیم پیدا بکنیم که استرار تا آخر چقدر تکرار بکنم بنده
نباشه.
خب این از محل کلام خارج میشه، این اصلا کار نداشته باشی، شما از موضوع کلام خارج هست. ما الان موضوع کلام ما این هست. البته یک فرقی حالا که کلام به اینجا کشیده بنده خدمت شما بگم چون در باب اکراه تو مبانی فقه فعال گفتیم قاعده اکراه این رو دیگه، این رو اگه نگم ممکنه که خود این فرق بین اکراه و اضطرار ناقص بمونه. فقط همین یه نکته رو فقط تو ذهن داشته باشید و اون این است که در اضطرار اراده معاملی گفتیم هست، رضای معاملی هست به اصطلاح، ولی در اکراه نیست. در اکراه این شخص که این فعل رو انجام بدهد اصلا حتی رضای معاملی ندارد، اما در اضطرار عقلش بهش میگه بابا اگر بخواد جانت حفظ کنی الان که مریضی، شما این رو بفروش تا اینکه جانت حفظ کنی. درست است که از یک جهتی علاقه به این معامله ندارد، اما اراده و قصد معاملی العقود تابعتن للقصود، قصد رو به اراده خودش دارد میکنه. اما در باب اکراه قصد رو به اراده خودش چی آقا نمی کنه. یه فرقی این چنین هم گفتیم بین این اضطرار و بین این اکراه هست، اما از حیث امتنان همون حرفی که عرض کردیم هست، این در امتنان و صدق امتنان دخیل نیست. بله این رو من تا زر بدیم بار شنیدم که عامل جایز بدونم، این که از ضروریات دین هست حرمتش.
استثناء رو حرام میدونم.
بله
استثناء رو حرام میدونم، ولی میگن اندل استرار لباس جایزه، ولی مطلق جایز نیست.
خب اگه جایز میدونن که دیگه استرار اختصاص نداره که، در اختیار هم جایز است دیگه. خب این حرفا دیگه رب در از شأن کتاب کلاس اصولی نیست، بحث اصولی نیست این حرفا. دقت کنید
محرمات حرام میشه، حرام میشه
بله؟
محرمات
و حرام میتونن اضطرار ما هم میگیم دیگه، روایت ما هم میگن ما من شیء حرام الا فقط احل لهم اضطرار، این روایت صحیح هست. بله
این دارم که شما نکاح زنای با ذات بعد رو در فرض اضطرار میگید جایز.
من اینجا گفتم الان فرض جواز در خصوص زنا این حرف هست، اما در سایر موارد این نص عام هست و ثابت هست، اصلا جای شک نیست. بله اضطرار خود آیه شریفه قرآن هم داره.
میگه حتی لباس رو هم جایز میکنه.
نه نه اضطرار رو شما میگید یا اختیار رو میگید؟ اضطرار رو میگی. خب در حال اضطرار اون محل اختلاف هست. اجازه بدی اضطرار تا اضطرار داریم، گفتم گاهی در حد مرگ هست، حفظ جان میشد، تهدیدی نیست، ولی که این اضطرار در حدی است که انقاذ نفس برش میشد، حفظ جان میشد، در اونجا اینطور نیست که اتفاق باشد، اونجا محل کلام هست. جز قتل برادر مؤمن چیز دیگری نمیتوند مانع این بشه. یعنی اگر انسان جانش در خطر بیفتد اینجا حفظ جان بر او واجب نمیشد، به خاطر اینکه این اگر موجب حفظ جان او موجب قتل دیگر. غیر از قتل و غیر از حفظ اسلام، غیر از این دو گفتن حفظ نفس واجب هست در مقابل هر حرامی که بوده باشد. توجه فرمودید؟ حالا این در باب خودش باید صحبت بشد که ما در باب قاعده اهمیت این رو بحث مفصل کردیم در جلد چهارم یا سوم همین مبانی فقه فعال که در اومده. شما اگه مطلب رو بحثش مفصل بخواید ببینید تو قاعده اهمیت اونجا مطرح کردیم که کدام واجب هست که اهم از دیگری است و حرمت اون مهم رفع میشد به خاطر اون اهم. توجه فرمودید؟ بله. خب الان کلام واقع میشه در عام و خاص. اولین نکته‌ای که در باب عام و خاص مطرح است تعریف بعد خود این اهمیت قاعده هست. این عام و خاص یک قاعده مهمی است در اصول. اهمیتش از این جهت است که خب عمومات کتاب و سنت میدونید که تخصیص زیاد خورده، به حیث که گفتن ما من آمن الا وقت خص، این حرف اصولیین هست، علمای ما هست، روایت نیست، لکن این حاصل تجربه است، حاصل تجربه همه فقها و اصولیین هست در این باب، و حرف درست و صحیح هم هست که دعو اشاره بر اینه که عمومات رو الغا کرده تخصیص داده چه در کتاب چه در سنت. خب حالا فقیهی که به عموم اطلاع پیدا کرده، شخصی که به عموم اطلاع دارد میتوند اتفاق بکند؟ نه، لا یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن المخصص. اون فقیه فقیه هست که خصوصات رو مخصصات رو اطلاع داشته باشد و قواعد و ضابطه جمع بین عام و خاص، توفیق بین عام و خاص در دستش باشد، و الا اون فقیه فقیه نیست. اگر ضابطه توفیق و جمع بین دو دلیل عام و خاص در دستش نباشد، او نمیتونه بشه. اهمیت این قاعده پس بسیار مهمه. تعریف این عام و خاص، ببینید عام عموم، این دو لفظ یک معنای لغوی دارن در لغت. خب گفتن که العام بالعموم یعنی الشامل الشمول الاستیعاب، به معنای شمول استیعاب است در اصل لغت، این روشن هست. اما در علم اصول تعریف خاصی دارد، تعریفش این نیست. این تعریف عام در علم اصول به دو نحو ما اینجا آوردیم، به دو تا عبارت، به دو تا بیان. یکی این که لفظ دل علی شمول و الاستیعاب بالوضع، به وضع دلالت بکنه. به عبارت دیگر لفظ وضع لما یصلح للصدق علی الكثیرین و دل علی الشمول به عدات العموم. حالا میخوام عموم رو اینجا اخذ نکنیم، میگیم که و دل علی الشمول و الاستیعاب به عدات وضعت تلک العدات للشمول و الاستیعاب. آقا به عبارت ثالث که روشنتر خدمت شما عرض بکنم، در عام اصولی دو تا عنصر دخیل. عنصر اول چی هست؟ خود لفظ وضع شده باشد برای یک عنوانی که این عنوان وضع شده باشد برای طبیعی صالح لصدق علی الكثیری، مثل اسم جنس. توجه فرمودی که چطور وضع شده برای طبیعی؟ در عام عنصر اولی که شرط هست این است که خود این لفظ وضع شده باشد برای طبیعی که صالح لصدق علی الكثیری باشد. این یک شرطه. هرگز علم نمیتوند عام باشد. توجه فرمودی. عنصر دوم عبارت است از اون اداتی که وضع شده است برای شمول و استیعاب، که ازش تعبیر میکنیم به ادات عموم، اون ادات بر سر این لفظ داخل بشه. این دوتا عنصر در عام اصولی شد. به خلاف مطلق، در مطلق اصولی یکی از این دو عنصر معتبره، یعنی همون اولی، دومی دیگه نیست. یعنی نسبت به دومی به شرط لا اساس نه که لا به شرط باشد. یعنی مطلق اون لفظی است که وضع شده است برای طبیعی صالح لصدق علی الكثیرین بدون دخول ادات، به شرط لاست. نسبت به دخول ادات چی است آقا؟ به شرط لاست. چون اگر ادات داخل بشه دیگه در ماهیت مطلق بودن چی میره؟ بیرون میشه. خب این تعریف صحیح عام هست. همیشه این رو در خاطر شریفتون باشد. این حرف اخیری که گفتم خیلی مهمه که دو عنصر در عام اصولی شرطه، اما در مطلق همون عنصر اول اخذ شده. ثمره ای که بر این بحث مترتب است خیلی مهمه. البته من همینجا داخل پرانتزم عرض بکنم، فرق بین عام و مطلق حالا که بیان شد، این نکته دوم داشته باشید. پس با این بیان الان فرق بین عام و مطلق معلوم شد. در عام دو عنصر معتبره، در مطلق یک عنصر. اما یه فرق دیگه هم هست که این فرق معروف بین اصولیین هست که ثمر خیلی بر اون فرق مترتب هست، و اون است که البته با این بیانی که گفتن خب این فرق رو بتونه مستقل گفتن، این است که عام یدل علی الشمول بالوضع، اما مطلق یدل علی الشمول به مقدمات حکمت،
ولذا گفتن دائما اگر تعارض بشد بین ماها و بالوزن و بین ماها و بالمقدمات یقدم ماها و بالوزن. این هم یک ثمر اصولی مهمی که برای عام اصولی و برای مطلق اصولی مترتب میشه. از ثمرات مهم خود نفس این تعریف، تعریف همین عام و همین گونه‌ای که عرض کردیم با این دو عنصری که معتبره، از ثمراتش تحکیم عموم هست، تقدیم عام هست بر خاص، به خاطر اینکه چون بالوضع هست، به شمول، به عدات وضع دلالت دارد بر شمول. تقدیم در کجا؟ مثلا در شعبه مفهومیه، شعبه مفهومیه خاص دلیل مخصص که مردد هست بین اقل و اکثر. مثال میزنیم: اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. فاسق مفهوما مردده بین خصوص مرتکب کبیره و بین اعم از مرتکب کبیره و صغیره. اختلاف شده در جا خودشان، بحث شده که آیا در بحث عدالت اونجا مفصل اختلاف هست. جماعتی قائلن که عادل یا عدالت خصوص ارتکاب از کبیر، اجتناب از کبیره است. عادل اونیست که از کبیره اجتناب بکنه. جماعتی هم گفتن نه، اجتناب از صغیره هم شرطه. اون اول برای خودش دلیل آورد، آیه شریفه الذین یستنکرون ما ینهون الا لمم، که گفت لمم یعنی صغائر، که در آیه شریفه وعده و مغفرت الهی بهش وعده داده شده. لذا اون ادله مختلف تون هر کدوم علایالا فاسق مردد است بین خصوص مرتکب کبیره و بین اعم از مرتکب کبیره و صغیره. اینجا اکرم العلماء در مورد عالم فاسقی که به اصطلاح مرتکب صغیره شده، چون در هر دو صورت کبیره که متیقن فاسق هست، مرتکب صغیره، در اینجا شبه مفهومیه داریم که آیا این فاسق این شبه مرتکب صغیره رو شامل میشد یا خیر اصلا مفهوما مردده. اینجا ما در همین بدایع در جای خودش که مفصل بحث کردیم در شبهات مفهومی عرض کردیم که مقتضای تحقیق این است که عام محکم میشد. در شبهه مفهومیه دائر بین اقل و اکثر، چون اکثر چی است اینا؟ اینجا الان مرتکب کبیره و صغیره. اقل چیه؟ خصوص مرتکب کبیره. عنوان فاسق مردد بین اقل و اکثر مفهومن. خب در اینجا عام محکم میشه. چرا؟ دلیل آوردیم، گفتیم چون عام بالوضع دلالت بر شمول کرده و عدول از این مدلول وضعی چون به اطلاق نیست تا اینکه مقدمات حکمت باشد و بگیم مقدمات حکمت تام نیست، بالوضع هست، دلالت کرده در شمول. اون وقت ما در مورد این به اصطلاح اکثر، چون این خاص مردد شده، صلاحیت برای صرف ظهور عام بعد شمول وضعیش ندارد. بعد از اینکه عام وضعا شامل شد، این خاص الان در مورد اقل مردده، مفهوما اصلا خودش چی است آقا؟ مردده، قصور دارد از اینکه بخواد اخراج بکند این فرد رو از تحت عام. عام بله، این ادله در جای خودش، اینجا نمیخوام به اون دلیل بپردازیم، ولی ثمرش میخوام بگیم این. یا اینکه حتی در شبهات مصداقیه معلومه آقای خویی در محاضرات به مشهور اصولی نسبت داده که مشهور قائلن که حتی در شبهات مصداقیه عام محکم هست. ما قبول نداریم این حرف رو، میگیم در شبهات مصداقیه این هم به عام سرایت میکند هم به خاص. خطاب عام متکفل اثبات موضوع خودش نیست، مثل هر خطاب دیگر. خاص هم همینطور روجی به اصل بکنیم، ولیکن ایشون به مشهور نسبت داده، مشهور اصولیین که قائلن که در شبهات مصداقیه حتی به عام رجوع میکنیم. چرا؟ به همون دلیل، یعنی محکم کردن عام، تقدیم عام، تحکیم عام، ملاکش عنصر دومی است که عکس کردیم در تعریف چی آقا؟ عام. و اون دلالت اعداد وضعاً به شمول. توجه فرمودید؟ این اگه مطلق باشه اینجور نیست. در هر دو مورد شبهات مفهومی یا وثاقی که الان گفتیم مطلق محکم نمیشد، چون مطلق مفتنی بر مقدمات حکمت هست. عنوان بر فرض احرازش در خارج شامل میشد، وقتی که مشکوک شد خود عنوان صدق نمی کند. مفهوم هم همینجور، مفهوم وقتی که مردد شد عنوان صادق نیست. این در فقط عام به خاطر اینکه این اعداد دلالت بر این شمول چی آقا کرد، این شمول خودش مستفاد از وضع شد. این است که تعریف عام اصولی دارای ثمراتی هم هست. این تعریف اینجور نیست که بی ثمر باشد. انشاءالله ادامه کلام بعدن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد. يا الله